در غروب یک روز من و آخرین سریاس به طرف آخرین انار دنیا رفتیم. در دامنه آن قله آخرین سریاس را کول کردم و تا روی قله او را زمین نگذاشتم. به اندازه سبک و نحیف بود که حس می کردم یک روح را روی دوشم گذاشتم، به سبکی باد، گویی خیالی بود که روی دوشم گذاشته بودم. می بایست آخرین سریاس روی آن قله می رفت، می بایست مانند برادرانش از آنجا دنیا را می دید. او همیشه آن سایه گم و محوی بود که همه دنبالش گشتند، قسمتی از گذشته و آینده خودشان که آن را گم کرده اند. تنها از آنجا می توانستم زمان را طوری بازگو کنم که آخرین سریاس به نحوی به آن سه برادر متصل شود. برادرانی که جنگ و بیهودگی و مرگ نگذاشته بود به هم برسند و تعالی پیدا کنند. از آنجا می توانستم پیمانهایی را دوباره زنده کنم که مرگ و تند باد زمان آنها را نابود کرده بود. از آنجا می توانستم وارد آن بازی شوم تا من هم سوگند خودم را پای آن درخت انار بگذارم. در روزگاری که برادرها سراب می شدند، پدرها غبار بیابان و پسرها خاکستر، از آن قله من دنیا را دیدم و رویاهایی را که بر شاخه‌های آن درخت می‌بارید بو کشیدم، وزش نسیم آسمانی را حس کردم و ندای امید و دوستی و بانگی را شنیدم که جوانها در زیر آن درخت کاشته بودند و در آنجا پیمان ابدی خودم را نوشتم و تصمیم گرفتم هر جا که رفت دنبالش بروم تا هنگام مرگ پیش او بمانم. هر جا که رفتم داستان سریاس ها را با خودم ببرم. در آنجا پیمان خودم را ثبت کردم. آخرین سریاس نمی توانست چیزی بنویسد، نمی توانست هیچ چیزی را با من مهر کند. او بدهکار هیچ کس نبود. سریاس ها هیچ کدام مدیون کسی نبودند. می بایست ما، همه آنهایی که زنده ایم و از حکایت آنها خبر داریم، پیمانی مهر کنیم که آزاد شوند و از گرد و غبار فراموشی بیرون بیایند. پیمانی نوشتم و با خون خودم مهر کردم. پیمانی بود بین من و آسمان، بین من و آن درخت، من و آخرین انار دنیا، اناری که تنها جانشین رویاهای آنها بود، بین آسمان و زمین، رویاهایی که نمیشد برای آنها اسمی انتخاب کرد، رویاهایی که اگر از طبیعت درختی این چنین بیرون بود هیچ وقت به وجود نمی آمد، رویای درک انسانیت، برادری و دشمنی. دوستان من، ای کسانی که بدون خستگی چندین شب است داستان مرا گوش می کنید، حالا می دانید در این دنیا دنبال چه می گردم؟ می دانید که مرد ریش سفیدی خسته مثل من روی این کشتی چه کار می کند؟ دوستان، آن عهد و میثاق، آن پیمانی که حالا با پیمانی دیگر زیر آخرین انار دنیا به خواب رفته، مرا به طرف دریا کشانده. حالا که در این کشتی به انتظار یافتن راهی هستم که مرا به جایگاه آخرین سریاس راهنمایی کند، من پیمان خودم را با آن درخت بستم و شاخه کوچکی را به یادگار جدا کردم و جا گذاشتم. اگر روزگاری گذر هر کدام از شما به آن درخت افتاد، پیمان خود را مهر کنید و شاخه‌ای برای یادگار بکنید و به جایش بگذارید. انسان باید دوباره جور دیگری خود را به زندگی بشناساند. از وقتی خودم را به آخرین انار دنیا شناساندم، حس کردم زندگی تازه ای را شروع کردم. حس کردم دلایل تازه ای برای زندگی پیدا کردم و آن هدفهایی را که باید به دنبالشان باشم یافتم. وقتی از قله پایین آمدم، روشن‌ترین لحظات زندگی خودم را گذرانده بودم. بعد از 21 سال به راز آن آزادی عظیمی رسیدم که انسان به دست می آورد زمانی که راهی را پیدا می کند. وقتی در پاترا سوار شدم، تمام نیرو و توان خود را جمع کردم که راه ها را گم نکنم، راه هایی که مرا به طرف آخرین سریاس می کشاند، جوانی که چه بسا حالا در یکی از بیمارستان های غرب از پنجره ای ستاره ها را نگاه می کند. وقتی از قله انار پایین آمدم، راهم را پیدا کردم. نه، نگویید به خودت نگاه کن که در این کشتی از زمین و زمان بی خبر هستی. دوستان، این دریا پر از راه است. هر وجب از این آب راهی است، با تمام سرگشتگی ها و سرگردانی هایش. آدمی که می داند به کدام طرف می رود گم نمی شود. من می دانم آدمی موجودی است که راه ها را خیلی زود گم می کند. می دانم که آدمی راه هایش را پیدا نمی کند. این واقعیتی زهرآلود است که دیر به آن ایمان می آوریم. هیچ موجود دیگری در روی زمین به اندازه انسان راه ها را گم نمی کند. انسان‌ها چیزی نیستند جز موجوداتی که راه‌ها را گم می‌کنند. بله دوستان من، ای کسانی که مدام به من گوش می‌کنید، انسان موجودی است بیراه چون سرانجام نمی‌داند به کجا رو کند. به همین خاطر دروازه‌ها را بر روی خودش می‌بندد تا خودش را برای یافتن راهی به دردسر نیندازد. اما بگذار بگویم آدمی به چه اشتباه مهلکی دچار می شود. وقتی در زندان بودم همیشه یک خواب می دیدم. مدام یک خواب تکرار می شد. خوابی که همیشه راه را بر خوابهای دیگر می بست و خودش پیش می آمد و تکرار می شد. خوابی از صحرای رمل، صحرای زرد و ریگزاری طلایی، راهی طولانی و بی سرانجام. راهی که نمی دانم از کجا آمده و به کجا می رود. در پایان رویا همیشه با بادی پرقدرت می آمد و رد راه را پاک می کرد، طوری که هیچ اثری از آن به جا نمی ماند. در خوابم بی‌محابان سفر طولانی را در بیابان ادامه می دادم. سال به سال ترس من از گم شدن آن راه کمتر و کمتر می شد. با گذشت زمان فهمیدم هر وجب از زمین ابتدای مرگ راهی دیگر است که همه جوانب زمین و دریاها را برای انسان نامکشوف باقی می گذارد. نگاه کنید دوستان، راه ها مدام ما را به خود می خوانند. راه ها ما را بر می دارند برای مقصدی که خود در نظر دارند. نه ای دوستان، ای پناهندگان آب و شب و تاریکی، منظورم این نیست که به شما بگویم آدمی موجودی است بی اراده و ناتوان. نه، منظورم آن است که آدمی می تواند بر سرگردانی و بی ارادگی خودش فائق آید. وقتی راه ها بسته شدند، خیال نکند دیگر هیچ راهی وجود ندارد. باور داشته باشد هر وقت که گم شد می تواند آنجا از همان مکانی که در آن توقف کرده شروع کند. باید در چیزهای معمول و روزمره چرخشی عظیم به وجود بیاورد. اما شما بگویید زندگی چیست جز چرخشی عظیم حول چیزهای عادی؟ چرخش عظیم حول آن چیزهایی که در مکان دیگری و طور دیگری می توانیم به آنها برسیم و از منظری دیگر نگاهشان کنیم. آخرین انار دنیا به من گفت بروم راههایی را دنبال کنم که باید در پیانها باشم. همانطور که به ندیم شاهزاده الهام کرد که برود و در تمام زوایای زمین دنبال بینایی چشمانش بگردد. همانطور که به سریاسها الهام کرد زندگی بکنند و در پی جنگ و جدال نباشند و از برادری جاودانه و جستجوی جاودانگی به دنبال خود حرف بزنند. پایان انار بود که حس کردم قلب آخرین سریاس هم طور دیگری میزند. او پوسته سوخته روی چشمش را بلند میکرد و به آن بهشت بیکرانه که قبلا نظیرش را ندیده بود نگاه میکرد، مثل آن که از معنای افسون آن درخت با خبر باشد. دستم را گرفت و سرش را روی زانویم گذاشت. رو در روی آن جهان به خواب رفت. حالا به یاد ندارم چند ساعت طول کشید. فقط به یادم مانده که سر او در آغوشم این احساس را به من بخشید که من نیز بخشی از جهان و هستی و رویای آن بچه ها هستم و این آمیزشو به خواب رفتن نشانه عروج من به ملکوت خدایان ها بود. در آنجا بود که حس کردم این تنها سریاس آخرین سریاس نیست که در آغوش گرفتم، بلکه زندگی همه آنهاییست که سرشان را روی زانویم گذاشتند. در آنجا آن موسیقی افسانه‌ای به گوشم می رسید که محمد دلشیشه زیران درخت شنیده بود. آن تصاویر عجیب جهان و آسمان را دیدم که سریاس ها دیده بودند. آن روزها و غروبها و شبهایی را بو می کشیدم که در آنجا آتش روشن کرده بودند. مثل مست ها تمام تصاویر از نظرم می گذشت، مثل آن که خاطرات درخت در من جان گرفته بود و تصاویر خیالش را به تصاویر خیال من پیوند زده بود. همه چیز را از نو می دیدم. حالا هم مطمئن نیستم که رویا بود یا واقعیت. نمیدانم در رویا بود که سایه آن روزها را از نظر می گذراندم یا در بیداری آن درخت رازهایش را برایم بازگو می کرد. در یک لحظه میان آن لغاتی قرار گرفتم که سریاس‌ها در آن زندگی کرده بودند. به قلب آخرین سریاس دست کشیدم و همان کشاکش درونی خودم را حس کردم. وقتی بیدار شد، طوری شگفت زده شده بود که تمام آتش‌های دنیا نیز نمی‌توانست زیبایان شگفتی را در خود فرو برد. لبریز امید بود، پر از فریاد شعف و شگفتی در برابر آسمان و انار و دنیا. در آنجا با کیمیایی که ما را به هم می‌آمیخت پیوند خورده بود. وقتی او را روی دوشم گذاشتم و از قله پایین آمدیم، به جای بوی سوختگی بوی انار به خود گرفته بود. در دامنه کوه او را زمین گذاشتم و بوسیدم. هنوز هم بوی انار می داد. بوی زمینی می داد که در رویایش به آنجا قدم گذاشته بود، همانند زمینی که دوستان آن درخت به آنجا قدم گذاشته بودند. زمینش پر از افسانه و امید و ممکن و ناممکن و وجود و عدم بود. آن دو روزی که من آخرین سریاس را در آغوش گرفته بودم کوتاه‌ترین روزهای زندگیم بودند. آنقدر عجیب و تند سپری شدند که جز حیرت و سکوت آن پسر چیزی را متوجه نشدم. خواهران سپید مثل همیشه اصرار داشتند هیچ کس دیگری را که اسمش سریاس صبحدم باشد نپذیرند. آنها انسان را با یگانگیش دوست داشتند، مثل چیزهای نادر و کمیاب. به اتاق آنها می رفتم و دستهای سپیدشان را می بوسیدم. به آنها سجده می کردم و خواهش می کردم که بپذیرند سریاس صبحدم اسم موجودی است که با چندین شکل و شیوه از چندین جای دنیا گذشته است. سریاس صبحدم تنها یکی نیست، گوری نیست، بلکه رنگین کمانی بزرگ است که با هر رنگش چیزی را به ما نشان می‌دهد. اما آنها با همان نگاه سرد به من خیره می‌شدند و هیچ نمی‌گفتند. خواهران سپید به یادگار برادرشان خیانت نمی کردند. آنطور که آنها به پیمان خود با اولین سریاس وفادار بودند، هیچ فرشته‌ای به خدا وفادار نبود. هیچ راهی نمانده بود که کس دیگری هم وارد زندگی آنها شود. برای آنها تمام دنیا و کائنات در چرخه‌ای از عواطف خواهری جاویدان نسبت به سریاس می گذشت. آنها به خاطر مسون ماندن از هر گونه فریب و وسوسه و هر خیالی به آن روستا آمده بودند و خودشان را وقف بچه هایی کرده بودند که از آنها انتظاری هم نداشتند. در بین آن همه حوادث دنیا در حاشیه زندگی آنها می گذشت. آن شب خواهش کردم بیایند و سریاس را ببویند و حرم آتشی که دلش را می سوزاند حس کنند، اما نیامدند. دوستان من، ای کسانی که به حرفهایم گوش می دهید و خسته نمی شوید، آنها نمی خواستند هیچ چیز آن پایان را که دیده بودند تغییر دهد و همه این بازی را دروغ مردی به حساب می آوردند که نمی خواهد حقیقت مرگ فرزندش را باور کند. دروغ مردی که اصرار دارد در خیالاتش پسری را که 21 سال پیش گم کرده پیدا کند. همه این حکایت را تمهید من برای پایان دادن به این داستانی می دانستند که دیگر پایان یافته بود. آنها شباهت نام سریاس ها را مثل شباهت بعضی اسامی تلقی می کردند، نمانند چندین جوهر و چندین شروع و چندین نهایت. آن دو روز از دره رش آزادانه در بین رودخانه و دشت و درخت ها می چرخید و بازی می کرد و شیر گوسفند می خورد. وقتی که خوشبختی او را می دیدم احساس خوشحالی می کردم. یک بار از من پرسید: مزفر صبح دم، اگر سریاس برود به بیمارستان سرکشی می کنی، پیش من می آیی؟ با اندوه جواب دادم: نه استر ایرش، روزی که سریاس برود من هم باید بروم، من هم باید خودم را آماده رفتن بکنم، باید دنبالش راه بیفتم. در یونان سوار کشتی می شوم و می روم غرب، دنبالش می روم به انگلستان. در صدایش اندوه عمیقی احساس می‌کردم. می‌دانستم کاری از من برای او ساخته نیست. مفلوک‌تر از آن بودم که به هزاران موجود سوخته که آنجا بودند کوچکترین کمکی بکنم. جوانی بود اسیر، نمی‌توانست مثل انسانی عادی در کوچه خیابان‌ها پرسه بزند، نمی‌توانست سفر کند و نه قادر بود تا ابد در آن بیمارستان بماند. وقتی به بیمارستان برگشتیم مثل این بود که به او خیانت کرده باشم. مقابل در با شرم و اندوه گفت: تو هم دیگر بر نمی‌گردی؟ نمیخواستم به او دروغ بگویم، نمیخواستم امیدی دروغین به او داده باشم، نمیخواستم در انتظار کسی باشد و چیزی را انتظار بکشد. او را در بغل گرفتم و گفتم: استریرش، بیا بیرون، تو میتوانی حرف بزنی، تو میتوانی به جای همه آدم های سوخته اینجا سخن بگویی، تو تواناتر از همه هستی، بیا بیرون و صورت واقعی خودت را نشان بده. نترس، بگذار مردم این شهر یاد بگیرند به صورت شما نگاه کنند. از دریرش با ترس گفت: اگر از اینجا ما را بیرون کنند زنده نمیمانیم، اگر ما را اخراج کنند روی جاده ها خوراک گربه ها می شویم. از سریرش را تکان دادم و گفتم: به آنها بگو بیایند بیرون، همه شما باید یک روز بیایید بیرون، در کوچه و خیابان راه بیفتید، بیایید بیرون تا شما را ببینیم، تا کسانی که هنوز حکایت شما را نشنیدند متوجه شما بشوند. از دریرش خودش را از دستای من رها کرد و در حال دویدن با صدای گریان گفت: همه خبر دارند، همه می دانند، هیچ کس نیست که نداند. او می رفت و من فریاد می کشیدم: بیایید بیرون، بیایید خودتان را به ما نشان بدهید، خودتان را به درخت ها نشان بدهید، خودتان را به باد و باران نشان بدهید، دست هم دیگر را بگیرید و بیرون بیایید. می دانستم که فریادم بی معناست، فریادی که در آن کوچه ساکت گم شد. افسوس ای دوستان، هزاران افسوس و دریغ که من از دریرش را آنقدر نشناختم. آن پسر بخشی از داستان دیگری بود، بخشی تلخ از حکایت ناگفته دیگری که به شیوه عجیب و در لحظه معین وارد داستان ما شد. داستان پیچیده کسی که فرصت اندیشیدن و پرداختن به حکایت کسان دیگر را نداشت. از سریرش خودش می دانست نمی توانستم دنبالش راه بیفتم. سلامش برای من مثل سلام غمگین شبحی بود که از حکایتی می گذرد. در حالی که سریاس را در آغوش گرفته بودم و دستم را به طرف بیمارستان تکان می دادم، ناگهان ماشینی کنار ما توقف کرد و چهار نفر مسلح از آن پیاده شدند. به سرعت اطراف ما را محاصره کردند. هر کدام از طرفی مرا در بر گرفتند. چهار نفر بودند با چهره‌های هم شکل. یکی که از همه باوقارتر بود گفت: مظفر صبحدم، روز بخیر، امیدوارم ما را ببخشی، دستور داریم شما را با خود ببریم، آرام این مریض را زمین بگذارید و با ما بیایید، ما خودمان سریاس صبحدم را تحویل می دهیم، او را به جای خودش برمی گردانیم، غم هیچ چیزی را نخور، بیا توی ماشین آرام بنشین، ما همه کارهای لازم را انجام می دهیم، تو باید اینجا آرام بنشینی و هیچ عکس العملی نشان ندهی، همه ما تو را می شناسیم، تذکر می دهیم که حکم ویژه‌ای برای دستگیری تو داریم، بفرمایید، بفرما، آخرش تو را پیدا کردیم، تو را پیدا کردیم، مظفر صبحدم، خدایا چقدر دنبالت گشتیم، خیلی وقت است که دنبالت میگردیم، خیلی وقت، کجا بودی مظفر صبحدم، کجا بودی؟ از کودکی همین طور بود، هر وقت دروغ میگفت چیز دیگری اتفاق میافتاد، یا باران میبارید یا درختها سقوط میکردند یا پرنده ها فوج فوج روی سرمان پرواز میکردند. آن روز که جلوی بیمارستان مرا دستگیر کردند مطمئن بودم مرا پیش او میبرند. آن زمانی که من بیرون آزادانه رفت آمد میکردم و از چیزی باک نداشتم، مطمئن بودم روزگاری مرا دستگیر میکنند و پیش او میبرند. از او میترسیدم؟ با تمام معایب و گناهان بزرگش از او نمیترسیدم. بخشی از زندگیم شده بود. می دانستم که افراد خیلی زیادی از ترس او این سرزمین را ترک می کنند، اما من از او هراسی نداشتم. دیر وقت هنگام غروب بود که مرا پیش او بردند. در اتاق نیمه روشنی افتاده بود، بوی مرگ می داد. در آن چند ماه که من او را ندیده بودم خیلی پیر شده بود و ربط و شامر پوشیده پیچیده در پتوی روی تخت بزرگ گرانبهای نشسته و شاهانه تکیه داده بود. گرچه بیرون از آنجا آنقدرها هم سرد نبود، اما حس می کردم خیلی سردش است. مثل آن که از چیزی نامرئی ترسیده باشد، همه درها را از پشت قفل کرده بود. حس می کردم حتی از نگهبانهایش هم عمیقاً وحشت دارد. وقتی مرا دید به احترام خودش را جمع کرد و گفت: مظفر صبحدم، آمدی؟ ترسیدم نیایی، ترسیدم پیدایت نکنند. بیزاری در صدایش موج میزد، غضبناک نمی نمود. گرچه هر دو آنقدر پیر نشده بودیم، اما کاملا شکل دو پیرمرد را به خود گرفته بودیم، مثل دو پیرمردی که برای تسویه حسابی سنگین در یک اتاق گرد هم می نشینند. هیچ کدام نمی دانستیم چگونه و از کجا شروع کنیم. هیچ کدام ادامه آخرین صحبت‌های من را در آن خانه سبز به یاد نداشتیم. مدتی در سکوت همدیگر را تماشا کردیم. آنقدر پیر شده بود که به نظر نمی رسید همان مردی باشد که سالها قبل در شبی تاریک مرا در خانه جا گذاشته بود. به آرامی کنارش رفتم و گفتم: یعقوب سنوبر، خیلی پیر شده ای، خیلی. به سرعت دستم را گرفت و گفت: گفته بودم دنیا را تا اون گرفته، گفته بودم دردی کشنده شایع شده، بهت گفتم یا نه، بهت گفتم یا نه. به آرامی گفتم: یادم هست بهم گفتی. بعد آهسته سرش را تکان داد و با صدایی پرحسرت گفت: بهت گفتم تو یاقوت پاکی هستی یا نه، بهت گفتم یا نه. من برای اینکه آرامش کنم دستم را روی دستش گذاشتم و به او گفتم: بهم گفتی، بهم گفتی. با چشمانی که پر از شکست و پیری بود نگاهم کرد و گفت: گفته بودم به دنیا بر نگردی، خودت را از آن گنداب دور کنی، روح خودت را مسون نگه داری، روحی که خدا مرحمت کرده تا پاک بماند. برای چه رفتی؟ چرا متوجه نشدی از چه چیزی برایت حرف میزنم؟ چرا؟ به اون نگاه کردم و گفتم: یعقوب سنوبر، من و تو هر دو مریض هستیم، من و تو هر دو پیر هستیم، خیلی هم بین خودمان حساب و کتاب داریم، خیلی.